روز چهارم محرم الحرام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الهدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بیشک درک رسالت امام حسین، واقعه کربلا و حماسه عاشورا منوط است به این که تفاوت‌ها و امتیازات رفتار امام حسین، رسالت امام حسین با رسالات دیگر ائمه هدا علیهم السلام و علل این تفاوت شناخته بشه. موضوع در واقع گفتگوی ما این است که بخوایم تو یک عبارت بنویسیم حسین علیه السلام تفاوت در چیست در همه ابعاد. درک تفاوت رفتار و رسالت ابا عبدالله الحسین یقیناً برمیگرده به تفاوت زمانه حضرت، چون زمان متفاوته با زمانه های دیگه. هرچی درس و عبرت هست در این زمان است که شناختن دقیق این زمانه با لحاظ اون تفاوت ها ممکنه. همینجوری یه کلمه بگی چون این دوران آدم ها بد هستن همیشه آدم های بد بودن، چون این دوران یه عده آدم ها خیلی بد شدن همیشه یه عده خیلی بد بودن. این تحولات و تفاوت ها دقیق که سنجیده بشه درس ها دقیق تر گرفته میشه. یه وقت اجمالا شما میگید که بله امام حسین حق بود، دشمنش هم بر باطل، یک جنگ بین حق و باطل رخ داد. این کفایت نمی کنه برای شناخت. اینجا بود که ما به شناسایی های خاص زمانی امام حسین پرداختیم. یکی از راه های شناسایی این زمان بیانات خود اهل بیت عصمت و طهارت هست. در یکی از کلمات نهج البلاغه علی ابن ابی طالب علیه السلام زمان خودشون رو معرفی میکنن. میفرماید بنده الان توی این زمان گرفتار هستم، ماها زمانمون اینجوریه. شما فکر نمی کنید ما اگر زمانه علی ابن ابی طالب علیه السلام رو درک بکنیم رو اون زمان میتونیم دقیق تر مشخص بکنیم که این ویژگی حضرت، این ویژگی زمانه حضرت علی وقتی چند سال بعد، 15 سال بعد رشد میکنه، 20 سال بعد رشد میکنه، تبدیل میشه به زمان ابا عبدالله الحسین. خیلی حضرت دقیق در این عبارات زمانه خودشون رو توضیح میدن. ایها الناس انا قد اصبحنا فی دهر عنود و زمن کنود یعد فیه المحسن و مسیعا و یزداد الظالم فیه عطوا لا ننتفع بما علمنا ولا نسأل اما جهلنا ولا نتخوف قارعة حتی تحل بنا فالناس على اربعة اصناف. آقا علی ابن ابی طالب در این سخنرانی زیبای خودشون میفرمایند که مردم، ما توی یه زمانی هستیم که زمانه عنودی پیدا کردیم، روزگار عنود و لجوجی پیدا کردیم و زمانه سخت و دشواری رو داریم پشت سر میگذاریم. تو این زمانه سه چهار تا توصیف دارن از زمان. گناهکار کسی که کار خوب انجام میده گناهکار شمرده میشه. کار خوب دیگه رنگ و نوا و نما نداره. معلوم میشه مدتها طول کشیده تا وضعیت زمان حضرت علی علیه السلام پیش بیاد. در این باره میشه مفصلتر یه جای دیگه صحبت کرد. و یزداد و ظالم و فیه قطبن، ظلم ظالم در این زمان داره چی میشه؟ زیاد میشه. حالا نگاه کنید، حضرت علی علیه السلام 25 سال حدوداً با زمان امام رسول خدا فاصله داره. تو این 25 سال وضع اینجوری شده، 25 سال دیگه حدوداً ادامه پیدا میکنه، وضع میرسه به زمان امام حسین علیه السلام. تو این 25 سال اول اوضاع اینجوری شده، کسی که کار خوب میکنه، محسنه، اهل نیکوکاری هست، آدم درستیه، گناهکار شمرده میشه. خب حالا شما بفرمایید در زمان امام حسین این وضع چجوری میشه؟ کسی که آدم خوبیه دیگه گناهکار حساب نمیشه فقط، بلکه مجرمی به حساب میاد که باید سنگسارش بکنن. رشد رو ببین یا سقوط رو بهتر بگم. ظالم ظلمش داره زیاد میشه در زمانه علی ابن ابی طالب علیه السلام. این ظلم زمان ابا عبدالله الحسین به شدت فاحش میشه، به شدت ازدیاد پیدا میکنه. علی ابن ابی طالب میانه این زمان تازه قرار داره این تعبیر رو به کار میبره. لا ننتفع به ما علمنا، چیزایی که ماها بلد هستیم همه میدونن. ما بحثمون رو از این نقطه شروع کردیم روز اول که آگاهی باید بار بده، بارور بشه، نتیجه بده. آگاهی بعضی وقتا باور اقتضا میکنه. میفرماید دیگه این آگاهی های ما بار نمیده، میدونیم یه چیزایی رو، انگار نه انگار که میدونیم. بحث روز اول دوستان یادشون هست، گفتیم بعضی از آگاهی ها هست باید نتیجه ای داشته باشه به نام باور. ما از نظر آگاهی ها کم نداریم، اون چیزی که کم داریم باوره. ما بی سواد دینی دیگه نداریم. چی کم دارین مثلا؟ چی نمیدونین؟ برید پیش بزرگان از اولیاء خدا، خدمت حضرت آیت الله العظمى بهجت، توی فاصله مختصری رسیده بودم، خودم شاهد بودم، ایشون به کسی میفرمودن که چیزی نمیخوایم بدونیم، ما همه رو میدونیم. مثلا ماها میدونیم میمیریم، باور کردیم؟ ماها میدونیم اون زمانی که اون دنیا توش داریم زندگی میکنیم، میلیاردها 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 بی نهایت سال بیشتر از زندگیمون تو این دنیاست. باورش بکن دیگه، تموم میشه همه چی. اما آگاهی برای آدم شدن، آگاهی دیگه بیشتر از این نمیخوایم. ما دردمون اینه که آگاهی هامون بار نمیده، ثمره نداره، نفع نداره. اگر باور بکنیم همین آگاهی ها برامون بسه. که بعد گفتیم بریم کجا آگاهی خودمون رو بارور بکنیم، باورمون بیاد. باید بیایم مقابل ابا عبدالله الحسین زانو بزنیم. کربلا، روضه امام حسین، محبت امام حسین، یکی از کارهایی که میکنه زمینه دل آدم رو آماده میکنه برای اینکه باورها افزایش پیدا بکنه. آدم وقتی با امام حسین زیاد رفت و آمد کرد، زیاد مجلس روزه رفت، صفای باطن پیدا میکنه. یه لحظاتی مال خودش نیست. این صفای باطن نتیجهش خوشباوری نسبت به حق پدید میاره و نتیجهش دیرباوری نسبت به حق پدید میاره. دیگه هیچ وقت حرف باطل رو باور نمیکنه، حرف حق رو هم پس نمیزنه، زود قبول میکنه. گفت اون عالم بزرگوار برادرش گفتش، اومد پیشش گفت آقا جون برادر من چاقوکش شده، داستانش رو گفتیم تو تهران، چی کارش کنم؟ نصیحتش گفت اینجوری که تو میگی اینقدر خلافه دیگه آدم نمیشه. اصرار کرد، گفت ببرش حرم حسین کربلا، میتونی ببری؟ بردش. گفت اگه اونجا گریه کرد من میفهمم یه ذره نور توش هست، بیار باش حرف بزنم. برد برادرشو، میگه دم حرم تا اونجا هم غافل بود، دم حرم میخواستیم وارد بشیم دم کم کم داره عشق میریزه، تا کنار ذریح رسیدیم زار زار داشت ناله میزد مثل یه مادر بچه مرده. آوردمش گفتم آقا جون کربلا گریه کرد، نصیحت بیار بکنیم. آقا جون نصیحت دیگه نمیخواد. همونجا کنار قبر حسین بهش گفتم که بیا و به اربابت قول بده دست از قد داره بردار. تمام شد، از جاقا درست شد. امام حسین دل برای آدم آماده میکنه، دلی که این دل خوش باور میشه. پس فردا همون چهار تا کاری نباید بکنیم. کلاس چی میخوای بری؟ مرگ تو باور میکنی، کوتاهی دنیا رو باور میکنی، بلندی آخرت رو باور میکنی، همه چی رو شروع میکنی به باور کردن، کار درست میشه دیگه. لان انتفع به ما علمنا ولا نسأل عما جهلنا. ما دردمون باوره، بیاید باورهای خودمون رو درست بکنیم. فائده علمه. وقت میدونید ما چی کار میکنیم؟ یه علم میگیریم میگیم این که فایده نکرد، یه علم دیگه بگیریم، یه علم دیگه میگیریم اونم دوباره یه ذره فایده میکنه. بعضی از نظر پزشکی معده‌شون ضعیفه، دستگاه گوارششون درست کار نمیکنه، جذب غذا ندارن، غذا میخوره به بدن جذب نمیشه، قند جذب نمیکنه خونش، مشکل داره، این باید خیلی اضافه غذا بخوره، دو برابر غذا بخوره تا یه مقدار جذب داشته باشه. آدم سالم یه مش غذا هم بخوره همونا جذب میشه راحت. آدم سلیم النفس یه مقدار بهش علم بدی رسیده تا آخر راه، بقیه علمو بیاد بهت بدم، بقیهشو خودش حفظ بلده، چون کسی که رسید آخر راه علم لدنی هم بهش میدن. ولی ماها جذبمون ضعیفه به خاطر وضع باطن. توی همچی شرایطی میگیم هی بریم کلاس اخلاق، هی هم هیچی نمیشیم، هر دفعه یه ذره تأثیر میگیریم، بعد دوباره دفعه دیگه یه ذره تأثیر میگیریم. وضع تازه آدم خوبازا. ولا نسأل و اما جهلنا، از اون چیزایی هم که نمیدونیم سوال نمیکنیم. دیگه بعضی از معلومات رو خوشمون نمیاد یاد بگیریم. دیدی بعضی ها اینجوری خوشش نمیاد بشنوه، بگو آقا بشنو عمل نکن، میگه نه نمیخوام، وجدانش اذیت میشه، اعصابش خرد میشه، میگه نمیخوام بشنوم. ولا نسأل و اما جهلنا، کارش دیگه خیلی خراب شده، چون مخالف طبعشه نمیخواد بشنوه. بکشش، بگو ببریم پای یه سخنرانی بشین، ای تیکه پاره بشه نمیاد. باید بیچاره اونی که میره بالا منبر اینقدر لطیفه و بالا پایین و قصه و اینا بگه تا یه دقیقه اینو جذبش بکنه، چون همیشه عادت کرده کارتون ببینه، بیشتر از این نمیکشه، به عنوان یه سرگرمی بشه سخن دینی براش، چون دیگه خوشش نمیاد بدونه دیگه. ولا نسأل عما جهلنا. البته من این دوتا رو که یه کمی به خودمون گرفتن برای اینکه ما بهره اخلاقی هم برای خودمون برداریم و الا نه اینکه زمانه ما مثل زمانه حضرت علی علیه السلام ها. نه به خدا قسم، بنده که امسال هر جایی میرم میرم مجالس شلوغ‌تر از سال قبل، توی محیط هایی کسانی میان به حرف حق گوش میدن که آدم دوست داره 24 ساعته باهاشون حرف بزنه، باورت نمیاد. یا علی ابن ابی طالب، کجایی بیایی توی همچی زمانی نگاه بکنی ببینی چه تشنگی وجود داره. امروز تو بیمارستان یه آقای دکتری منو کنار کشیده یواشکی، چهره رو که نگاه بکنی حداقل مشخصات غیر دینیش یه کراوات بود که میتونم به توضیح بدم، بقیهش نمیتونم توضیح بدم. کنار کشیده یواشکی با من صحبت بکنه، میگه فلانی من همه صحبت ها رو تعقیب میکنم، به کراواتم نگاه نکن. وقتی یه حرفایی آدم دلش میسوزه برای علی ابن ابی طالب، تو چه زمانی گیر کرده بوده آقا. زمانه ما خیلی خوبه ها، این که من یه کمی با هم دیگه میخوام سخت بگیرم، اینا رو برمیدارم به خودمون میگیرم، میخوام بهتر بشیم. یه وقت فکر نگوییم من منفی و سیاه میبینم، نه اینجوری نیست. سگ آدم بدای زمان ما شرف دارن به خیلی از آدمهایی که زمان علی ابن ابی طالب بودن، سگشون شرف داره. ولی خب این دلیل نمیشه که ما درسای لازممونو نگیریم. ولا نتخوف و قارعتن حتی تحل بنا. اوضاع زمانه علی ابن ابی طالب اینجوریه، نمی ترسیم از اون بلای ناگهانی، نمی ترسیم. این وضع آبستن قارعه است و ما ادراک ما القارعه. وضع زمان حضرت علی آبستن یه بلای بسیار بزرگه. آقا به اطرافش نگاه میکنه میبینه اوضاع خرابه، میفرماید نمی ترسیم از یک بلای ناگهانی، باید اون بلای حتما به سرمون بیاد بد تکون بخوریم. پیش بینی داره میکنه وضع کوفه رو. ولا نتخوف قارعتن حتی تحل بنا، تا اینکه بیاد تو سرمون بخوره این بلای آسمانی. خب این شما بفرمایید زمان حضرت علی علیه السلام ناراحت از نترسیدن بلای بزرگی که نتیجه اون وضعه، زمان امام حسین همون بلا بزرگ است که میاد میخوره. بعد میفرماید الان تو زمانه من مردم چند هستن؟ تقسیمات آقا خیلی باحاله. فالناس اربعه و علی اربعه اصناف، مردم چهار قسمتن. البته آقا از پنج قسمت صحبت می‌فرماید تو متن. چهار قسمتشون توضیح آدم بداز، یه قسمت توضیح آدم خوبا و نازنینا و قشنگا، اون یه دونه رو تو به این چهار تا اصلا حساب نمی‌کنه. نمی‌فرماید چهار گروهن مردم، یکیش پنج گروهن، یکیشون خوب چهار تاشون بد. می‌فرماید چهار تا گروهن، چهار تا بدا رو می‌شموره، اون پنجمی رو بعدن آخر سر می‌فرماید و اما یه گروه دیگه هم هستن که جدای از این چهار تا اونا خیلی نازن. خوشم میاد آقا چقدر اون خوبا رو دوست داره جداشون می‌کنه، جدا حرفشون رو می‌زنه. چند قسمتن مردم؟ چهار قسمت. من هم لا یمنعه الفساد الا مهانت و نفسه و کلالت و حده و نزیز و وفرهی. و من هم یعنی گروه دوم. گروه اول کیان؟ میفرماید گروه اول آدمایی هستند که مفسدن، اما میدونید چرا فساد نمی کنن؟ چون زورشون نمیرسه، چون اسلحه ندارن، چون مال ندارن، چون کسی حرفشون رو نمیخونه، چون بی ارزن. گروه اول کیان؟ ضعفای ساکت. یادت دیروز بحث میکردیم، خودش مفسده، اونی که میبینی پا برهنه است، اومده کربلا، سنگ به پیشانی ابا عبدالله الحسین میزنه، این خودش یزیده، منتها باباش معاویه نبوده، یزید نشده، شده پیاده نظام. خدا روز قیامت این دوتا رو میذاره توی یه کاسه، هر دوشونم دو برابر عذاب میکنه. آیه قرآن که دیروز مرور کردیم، فرقی برای بینشون نیست. مواظب باشیم. یه دفعه میبینه یه کسی یه گوشه مغازه داره، نمیدونه حالا مغازه دارو بد نگیم بهش، راننده است، ظاهرش از این لباسایی که ما پوشیدیم پوشیده، نمیدونم هر چی، دکتره، تو هر شغلی ممکنه باشه، آدم ساده است، روز قیامت با یزید تو یه جا محشور میشه، هیچکی هم نکشته. خدا که حالیشه میگه من میدونم تو فرصت پیدا بکنی پدر از روزگار در میاری، این صدام یزید میمونی تو، فرقی نداره، منتها عضو حزب بعث عراق نبودی فرصت پیدا بکنی. مثلا خب این گروه کیا هستن؟ کسانی هستن که زمان امام حسین فساد نمی کنن. بذار اون ورش رو برای دلت بگم. یه گروهی هم هستن که ظاهرن نگاه میکنی علمدار کربلا نیست، ظاهرن نگاه میکنی اصحاب مهدی فاطمه نیست، ظاهرن نگاه میکنی مالک اشتر نیست، ولی خدا که نگاش میکنه، مهدی فاطمه که نگاش میکنه، حظ میبره، حظ میکنه، میفرماید این فرصت نداره، این مهلت بهش ندادم، این توی زمانه قشنگ زیر سایه مولاش نیست، اگه باشه خودشو نشون میده، اون وقت بهت میگم کیه. روز قیامت میبینی همون کاسبه است، همون نمیدونم هم لباس توه، همون آدم معمولی است، روز قیامت میبرنش پیش مالک اشتر، آقا همون جوری هم اونو بغل میکنه، میفرماید تو ظرفیتشو داشتی، تلاشتو کردی، میدان بروز نداشتی، ما در بس قبولت داریم. وقتی اینجوری نگاه بکنی دیگه دنبال فرصتها نمیگردی. آخه به بعضی ها میگیم یزید نباش، یزیدی نباش، دور بر خودش رو نگاه میکنه، میگه مگه کربلا شده؟ نه کربلا نمیخواد بشه، بهش میگیم حسینی باش، دور بر خودش رو نگاه میکنه، میگه مگه کربلا شده؟ حتما ببینید تو کربلا، میگه آره بابا حالا ولمون کن بریم یللی تللی. روز قیامت که دستبندی میکنن، همین الان یکی از این دوتا هستی یا میانه اینها، و تو البته یزیدی نیستی اما حسینی چقدر هستی دیگه، تو کربلا هم مراتب داره، تو کربلا مراتب داره، هممونو میبرن اونجا، تقسیمات اینجوری بهمون میدن. یه جمله میخوام ذکر مصیبت عرض بکنم. لا اله الا الله. بعضی از ذکر مصیبت ها 24 ساعت فکر میخواد، خیلی درد داره، یه روزه سطحی نیست. زمان علی ابن ابی طالب آدمای مفسد بی ارزه بی فرصتی هستن که زورشون به کسی نمیرسه، ظاهرا فساد نمی کنن اما خدا میشناسدشون. بگو این وضع در زمان امام حسین چجوری شد؟ همین بی ارزه ها یه دفعی ارزه پیدا کردن. چی شد ارزه پیدا کردن؟ آقا مظلوم پیدا کردن، غریب پیدا کردن، با 72 نفر همونایی که پخ بهشون میکردیم میترسیدن، شجاع شدن، شمشیر و نیزه گرفتن، انقدر کوفه جنگاور نداشت، ترسوها ریختن کربلا، قهرمان شدن، چون اینا غریبن. زمان امام حسین این گروه نگرفتی هنوز یعنی چی؟ نه، جنگ با شمشیر ندیدی، نمیدونی دیگه. آدم خوبه میره میجنگه با آدم های شجاع جنگاور به جنگه، اونا یه ضربت میزنن و آدم رو خلاص میکنن، اما با ترسوها که به جنگی تیربارانت میکنن، انقدر قطعت میکنن، بدن ابوالفضل رو زمین افتاده ولش نمیکن. بدن علی اکبر رو اسب افتاده، تموم شد، ولش کنید دیگه، ضربه میزنه. بزدلا اینجوری می جنگندی، بزدلا بد می جنگن. حسین اینا حرفه‌ای نیستن، اینا ترسو هن، اینا خیلی نامردی می جنگن. کافیه یه کسی زمین بیفته، یه دفعه 10 قهرمان پیدا میشه با خنجر بیاد بالا سرش، سر از بدنش جدا کنه. اینا نامردی می جنگن حسین. تو هیچ جنگی اسب بر بدن کشته ها نتازندن مثل کربلا. چرا؟ چون فرمانده دشمن عمر سعد ترسویه که همیشه از سر ترسش توی جنگی حاضر نشده. تفاوت ها رو ببین. مظلوم گیر آورده، لا اله الا الله. از 3 قبل از اینکه جنگ آغاز بشه آب و بسرن، گفتن بذار اینا ضعیف‌تر بشن، قوی بشن که نمیشه جنگ. یه نفر میرفت میدون، 1000 نفری بهش حمله میکردن. جنگی بود کربلا. و من هم المسلط لسیفه و المعلن بشره و المجلب بخیله و رجله قد اشرت نفسه و او بقدینه لحطام ینتهزه او مغنب یقوده او منبر یفرعه. می فرماد گروه دوم کیان؟ گروه دوم میره سراغ خواص جامعه. گروه اول کیا بودن؟ ضعیفا که خودشونو قایم میکنن تو اوضاع آرام جامعه، هیچ وقت لو نمیرن. امام حسین اومد این گروه رو در آورد بیرون، آورد وسط کربلا. همه فکر میکردن امر آس یک کسی خیلی نامرده یه چیزیش میشه. سرباز علی ابن ابی طالب شمر ابن ذوالجوشن اومده تو کربلا همین نقش رو بازی میکنه. همه فکر میکردن معاویه پس فطرت عمر سعد اومده تو کربلا همین نقش رو بازی میکنه. گروه دوم کیان؟ زمان علی ابن ابی طالب. بعد من میگم اینا زمان امام حسین چجوری شدن. گروه دوم کسانی هستن که جرأت دارن، جیگر دارن، شمشیر کشیدن، سوار اسبشون شدن، راه افتادن، علیه علی علنن می جنگن. روشون هم زیاده، جسارت هم دارن، راست هم علیه دین وایستادن، قیام کردن. خواص پر روی جامعه. بازم دم اینا گرم. اینا تو کربلا کجا بودن؟ اصلا نبودن اینا تو کربلا. تو کربلا مگه همه عوام بودن؟ از خواص مگه کسی نبود؟ اولا من فرق بین خواص و عوامو به شما عرض بکنم. ببین رفقا، ما دیگه رو دروازه که نداریم با هم دیگه. آدما به 2 قسمت تقسیم میشن. از نظر قد به کوتاه قد و بلند قد و متوسط تقسیم میشن. درسته؟ از نظر نمیدونم هر چیزی تقسیماتی دارن آدم ها. از حیث تأثیر گذاری در آدم ها آدم ها حداقل این تقسیم ساده رو پیدا می کنن. بعضی ها جزو اداره کنندگانند، سرخطن، بعضی ها جزو اداره شوندگانند، پیروند. اسلامی درست کردن لیدرشون یه نفره، معمولا هم دو تا سرخط پیدا کنن انشعاب پیدا میکنن، یا نمیدونم هر تشکل دیگه ای. درسته یا نه؟ خواص جامعه یعنی نخبگان جامعه. زمانهای قدیم نخبگان جامعه جامعه رو اداره میکردن. نخبگی به چیه؟ عوامل مختلفی میتونه داشته باشه. یکی پسر شاهه، یکی نمیدونم خیلی با استعداده، یکی خیلی با سواده، یکی خیلی پول داره، یکی خیلی حرافه. بالاخره این نخبه ها یه استعدادهایی دارن، یه هوسایی هم دارن، هوس تسلط دارن، استعداد هم دارن، استعدادی دارن که چهار نفر رو بتونن اداره بکنن. هیچ وقت این تقسیم از بین نمیره. دقت بفرمایید، انقدر این تقسیم تو علوم اجتماعی تقسیم قویه که کتاب‌های مفصلی درباره این نخبگان هست و بحث‌های مفصلی که بعضی‌هاشو با هم باید نم نم تو این ایام مرور بکنیم. نخبگان کسانی هستند که سرخطن، دیگران رو اداره می‌کنن، بهشون خط میدن. یه انتخابات میشه، بعضی‌ها همیشه پرسندن به کی رأی بدیم، بعضی‌ها هم همیشه پاسخ دهندن به اینا باید رأی بدیم. تو خود پاسخ دهنده هم ممکنه سلسله مراتبی باشه. اونایی که تأثیر گذار هستن بهشون به تعبیری میشه گفت خواص. اونایی که تأثیر پذیر هستن بهشون میشه گفت عوام و عموم. اینجوری هن. ما در مورد عوام فرقشون در زمان امام حسین روزای قبل یه مروری داشتیم. خواص در زمان امام حسین علیه السلام چگونه بودن؟ میدونید عالم سیاست یعنی عالم بازی‌های خواص با هم دیگه. میدونید حزب یعنی سازماندهی کردن خواص جامعه. آدم‌هایی که زورشون میرسه به قدرت برسن با هم دیگه سر قدرت دعوا میکنن. مردم سر قدرت دعوا نمیکنن. مردم میگن بابا نون ما رو بدی، بابا آب ما رو بدی. ممکنه حالا به یک کسی هم توی فاصله علاقه پیدا بکنن، یا ممکنه یه کسی توی فاصله ای علاقه خودشو به مردم تحمیل بکنه، فریب بده. اونا بحثای دیگه ایه. و الا مردم زندگی میخوان، امنیت میخوان، متدین باشن، دینشونو میخوان. اونهایی که میتونن تو رأس قدرت قرار بگیرن، اداره بکنن، با حرفشون، با زبونشون میان جلو. این همون بر میکشه، این همون بر میکشه. آدم های درستی هم باشن با هم همکاری میکنن، خدمت میکنن. درست شو؟ من زورم میاد بعضی وقتا یه چیزای پای مردم نوشته میشه که اینا اصلا به مردم ربطی نداره، به مردم ربطی نداره. مثلا یه گروهی از خواص، خواص یعنی آدمایی که تونستن اداره رو به دست بگیرن، سرخط بشن، بیان رأس محور قرار بگیرن، ارزش رو داشتن، لیاقت ارزش دینی رو داشتن یا نداشتن، ما میگیم انشالله همه دارن. تو ایران خودمون، تو خارج از کشور معلومه ندارن. اینا میان با همدیگه دعوا میکنن. قدیما یکی که زورش میرسید چهار نفر دیگر رو زیر سیبیل خودش سازماندهی میکرد، سران سرخطهای دیگر رو سرشون رو میبردید میکرد زیر آب، خودش تنهایی حکومت میکرد. الان دیگه اینجوری نیست. شرایط تو جهان یه جوری نیستش که یه کسی زورش بیشتر برسه حکومت بکنه و به بقیه کسانی که اونا هم خیلی آدم های قلدری هن برای خودشون، اونها رو یا باج سیبیل بده بگه ساکت باشید بذارید حکومت هم رو بکنم، یا سرشون رو بکنن زیر آب. قبلا سلطنت یعنی زور یکی از خواص میچربید بر دیگران. درسته؟ بذارید حالا که اینجا رسیدیم من یکم بیشتر بگم. قدیما شاه توی کشوری یکی از آدمای با عرضه اون کشور بود. به دین و ایمانش کاری ندارم دین داره یا نداره. معمولا شما تاریخ خوندید، ابتدای سلسله ها، سلسله های پادشاهی، یکی دو تا پادشاه با عرضه و قوی گیر میاد. با عرضه ما صدام هم میگیم با عرضه ها، با عرضه مثبت نیست، نگو شاه رو تعریف کرد، نه صدام هم یادم با عرضه جنایت میکنه، معاویه هم با عرضه است. بعدش اینا سلطنت رو میدادن به پسراشون، حالا بچه هاشون که لزومن آدم های با عرضه ای نبودن، این بچه ها می اومدن چی کار میکردن؟ کم کم توشون بی عرضه در می اومد. رقبای اینا آدم های با عرضه تر دیگه از یه جای دیگه شاخشونه میکشیدن، اینا رو سرنگون میکردن، خودشون حکومت رو به دست میگرفتن، سلسله پادشاهی مثلا عوض میشد. تا رسید به دوران معاصر ما. دوران معاصر انگلیسی ها خصوصا استکبار عالمی وقتی اومدن یه شاه برای ما کاشتن، کاش این شاه ما یه آدم با عرضه‌ای بود، اومده داره زور میگه، ولی ما یواشکی کیف میکردیم، ولی عجیب با عرضه صاحب بیدین لامصب، خدا لعنتش بکنه، ولی یه کیفی میکردیم، یه آدم سیبیل کلوفتی تو ماها گیر اومده، تونسته چی کار بکنه؟ تونسته قلدری بکنه، بقیه رو سر جای خودشون بنشونه. درسته؟ رضا خان، من میگم خواص بعضی وقتا میمدن پادشاه میشدن، رضا شاه کی بود اومد شاه شد؟ شما فکر یه آدم با عرضه بود، با عرضه های دیگر رو کنار زد، با عرضه های دیندار رو کنار زد، یه با عرضه بیدین بود اومد تخت سلطنت رو گرفت؟ نه خیلی، ایشون اسب تمیز میکردن تو استبل انگلیسی ها که تو ایران بودن. ایشون پالون رو خرایی میذاشتن که بار میبردن برای اینا میآوردن. هیچ کجاش به یه آدم با عرضه نمیخورد که بگیم یه آدم با عرضه بده. اومدنش گذاشتنش برای پادشاهی. پسرشون بعد، من میگم سلسله های پادشاهی قبل معمولا بچه هاشون بی عرضه در می اومدن، خود معاویه یزید پسرش بی عرضه، پسر یه همچی آدم بی عرضه چی میخواد بشه دیگه معلومه، یه آدم به شدت ترسو، بزدل، نفهم، دچار مریضی های متعدد روانی، معمولی نیست. یعنی شما بخواید زندگی بکنی با یه همچی کسی به عنوان همسایه قبول نمی کنی، به عنوان همسر قبول نمی کنی، چیه دیگه؟ خاطرات خصوصیشونو بخون. پس کی جامعه ما رو اداره می کرد؟ خواصی که تو انگلستان داشتن پشت سر قصه بودن، اینا همه عروسک بودن، عروسک خواص رفتن پشت پرده، خواص کفر. وقت این طرف، پس ببینید همیشه خواص اداره کردن جامعه رو، همیشه خواص اداره کردن، جز یه مقطع پادشاهی قبل از انقلاب که خواصی که جامعه ما رو اداره می کردن تو لابی های صهیونیستای انگلستان و آمریکا بودن، اونا کشور ما رو اداره می کردن، اینجا عروسک گذاشته بودن. کاش عرضه خونه خودش رو اداره بکنه، نداشت. زن می گرفتن طلاق می دادن به دستور که از بیگانه می رسید. لا اله الا الله. نمیدونم آدم اینا رو بگه نگه. یک کسی تو این من بذار بگم، شکر به جا بیاری، خیلی آدم دردش میاد، آدم یه دفعه میبینه بعضیا خیلی چیزا یادشون رفته، مخصوصا جوونا که نبودن. که خانوم این شاه میشد ملکه، ملکه کشور، این ملکه دیگه خودش میشد یه قدرتی. حالا به اندازه ملکه زنبور اصل، کاش اثر داشت، بده بگم ولی میگم. این کی بود؟ ایشون رفته بودن
به عنوان یکی از دختر هرزه هایی که میرن یه جاهایی که جای بدی دست پولدارا و سران مثلا طاغوتی اون زمانه برن به هر قیمتی پول بگیره برای ادامه تحصیلات، اونجا میفرستنش پیش این نفهمی که مثلا شده بود شاه این مملکت، تقی به توقی میخوره، میشه زن اون، میشه ملکه این کشور. بیشتر از این که نمیتونم توضیح بدم که علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرماید ارازل و اوباش میان حاکم میشن، یعنی چی؟ اون وضع تو نگاه کن، الان آدمای مملکتمون رو نگاه کن، یکی از یکی شایسته تر، دعوا هم هست، دعوا بین شایسته هاست، دعوا هم هست، دعوا بین با ارزه هاست. خوبه؟ این بهتر نمیشد صلح کل بشیم؟ ها دعوا هم از بین خودمونه، بین آدم های با ارزه این مملکت. یه کسی رو از روس بیخونه بر نداشتن بیارن بکنن در رأس قرار بدن. خاک این مملکت الان چقدر بوسیدنیه، چی بوده چی شده. همیشه خواص اداره کننده جامعه ان، یا خواص خوب یا خواص بد. توی مقطعی ما یه تجربه ای داشتیم که خواص هم حاکم نبودن، یعنی کسانی که استعداد اداره دیگران رو داشته باشن، از پشت سر عروسک خیمه شب بازی بودن. این خواص کیان؟ قدرت اداره دیگران رو دارن. قدیما این خواص با زور شمشیر، یکیشون میومد پادشاه میشد، با دیگران با خواص دیگه کت خدا رو ببینده و به چاپ قرار مدار میذاشتن، جامعه رو اداره میکردن. الان این خواص تو جامعه رفتن تو احزاب، رفتن تو احزاب، خوب باشن یا بد. ریخت احزاب یعنی این، احزاب یعنی چی؟ یعنی آقا ببین من عرضه دارم، چیز میفهمم، تو هم عرضه داری چیز میفهمی، بیا بریم با هم چشنیم صحبت بکنیم. دست دسته میشن، ده تا آدم اداره کن، آدمی که میتونه رو فکر دیگران تأثیر بذاره، این دسته میشن، میرن این حزب رو تشکیل میدن. ده تا دیگه شون میگن اونا کیان، ما بریم اون دسته بشیم، اون دسته میشن اون حزب رو تشکیل میدن. ده تا دیگه میرن اون یکی حزب رو تشکیل میدن. هر کدوم تونستن رأی از مردم بگیرن، جامعه رو اداره میکنن. اینا هر وقتی که رسیدن به قدرت، هر حرفی زدن نباید بگن این حرف و حرف مردمه، حرف توه، مردم تو رو انتخابت کردن، این حرف توه. مردم که نمیدن لیست بکنن بگن آقا ببین این لیست فرمایشات ماست، 1 2 3 4 5 6 7، اینا رو برو بگو. تو علم دموکراسی میگن دموکراسی حقیقی یعنی این که نماینده تو توی حکومت هر تصمیمی خواست تو مجلس بگیره برگرده بیاد پیش مردم، باشون صحبت بکنه، بگه مردم فردا میخواییم رأی بدیم برای مالیات انقدر بشه، شما راضی هستید؟ من وکیلم، من نظر خودمو نباید بگم. میگن خود عالمان علوم اجتماعی میگن این دموکراسی حقیقیه، کسی شدنی نیست، شوخی گرفته. این خواص میان اداره زندگی مردم رو به عهده میگیرن، مردم هم تن در میدن. مردم در اعتماد کردن به خواص، در میدون دادن به خواص، زمانهای قدیم با زور خواص میدونداری میکردن، حالا یک کمی مدلش جدیدتر شده، با رأی میدونداری میکنن. خیلی بهتره، این خیلی قشنگتره، منطقی تره. زمانهای قدیم مردم رو فریب میدادن خواص جامعه، کم و بیش گولشون میزدن. الان این گول زدن بیشتر شده، ما چه میدونم تو کی هستی؟ اعتمادهای ده واسطه ای ما میکنیم، ولی اون زمان جامعه 10,000 نفره یه نفر توشون قوی بشه میشناسنش. خب قبلا زورگویی زیادتر بود، الان فریب زیادتره، چون جامعه بزرگ شده، زبون ریزی زیادتر شده. آقا تو یعنی میگی الان آدمایی که انتخاب میشن آدمای درستی نیستن؟ نه. کی گفت این حرفا؟ چرا اینجوری نتیجه میگیری؟ آدمهای درستی میتونن باشن، آدمهای درستی میتونن باشن، میشم آدم درستی نباشم. ما پدر جدش رو میشناسیم، ما رفتیم باش صحبت کردیم، اعتماده، تبلیغاته. معمولا در همه جهان اینجوریه، انتخاب میکنم میرم بعد چی در میاد از آب. خدا باید خیلی این وسط حضور داشته باشه و حضور داره تا آب از آب تکون نخوره. داستانهایی تو این بحث هست که بماند بحث رو کش ندم. خواص توی جامعه عوام رو اداره میکنن، خدا صدا میزنه آی خواصی که داری رو مردم تأثیر میگذاری، فقط بخوای تأثیر بد بذاری پدرت رو دو برابر در میارم. بعد به عوام میگه آی عوامی که داری اداره میشی توسط اون، گناه خودتو گردن اون ننداز. تو اگه شله میومدی تو دین، اون نمیتونست تو رو اداره کنه، بی دین کنه، تو هم دو برابر عذاب میکنه. پس هر دو صورت دو برابر که فرقی بین خواص و عوام نیست از این جهت. خواص زمان علی ابن ابی طالب تو گروه دوم کسانی بودن که شمشیر از رو کشیده بودن. زمان امام حسین این خواص چی شدن؟ این خواص کنار زده شدن، یه خواص دیگه ای وسط اومدن. زمان اول خواصی بودن که عده و عده جیگر داشتن، عده و عده داشتن. زمان امام حسین خواص دست دومی رو کار اومدن. علی ابن ابی طالب با امثال گنده تر از عبیدالله ابن زیاد رو در رو شمشیر می کشید. امام حسین در موضعی قرار گرفته که عبیدالله ابن زیاد آدم درجه دومی تعیین میکنه به نام عمر سعد، اون بیاد با امام حسین به جنگ، خودش هم نمیاد. علی ابن ابی طالب صدا میزد معاویه تو بیا، من با خود تو به جنگم. عمرو عاص تو بیا. معاویه حالا شده یزید، یه درجه اومده پایین. اون موقع که عبیدالله ابن زیاد یه مدتی خودش استاندار علی ابن ابی طالب بود، خواص مراتبشون چقدر اومده پایین. مثل این میمونه که معاویه یزید اومده یزید، یزید شده فرمانده کل، با همون پستیش رشد نکرده بشه معاویه در مرتبت، بعد این نماینده گذاشته عبیدالله، عبیدالله نماینده گذاشته عمر سعد، عمر سعد اومده تو کربلا امام حسین رو به شهادت برسونه. درجه خواص اومده پایین. این اون قصه که تو مکه پیامبر گرامی اسلام وقتی میفرمود مردم بیاید دعوتشون میکرد به دین، بچه ها رو میفرستادن، بچه ها سنگ بزنن پیامبر گرامی اسلام رو، میگفتن شخصیتش اینجوری بیشتر خورد میشه. ابا عبدالله الحسین گیر کرده به عمر سعد، عمر سعد رو کنار میکشه، بابا تو چرا این کار رو میکنی؟ تو طرف من نیستی، عبیدالله هم طرف من نیست، طرف من اگه باشه یزیده. تازه اصلا یزید قابل مقایسه نیست. خود امام حسین میگن من کجا یزید کجا. درجه خواص بد اومده پایین. تفاوت زمان امام حسین با حضرت علی علیه السلام پست‌تر شدن درجه خواص، یعنی ندید بدیدا، یعنی نوکیسه ها. فرمانده سپاه کیه؟ کسیه که تازه به این چیزا رسیده، تا حالا منزوی بوده. آقا خدا نکنه یه نوکیسه‌ای بیاد به یه جایی برسه، یه آدم پست و پلشتی رو مثل رضا شاه وردارن بیارن پادشاه بکنن. عمر سعد رو اومده بهش فرماندهی داده، حالا دیگه عمر سعد دست و پای خودش رو گم کرده، نمیدونی تو کربلا چه جنایت هایی ازش سر میزن. چرا یه رضا شاه ازش جنایت خیلی بر اومد؟ چون اصلا عدد این حرفا نبود. عمر سعد رو آورده، نامرد خود شیرین کن اومده به سوی خیمه امام حسین صبح میسته، برمیداره یه تیر و کمان میگیره، حالا از کی نمیدونم، از هرمله یا کی، تیر رو به خیمه حسین رها میکنه، میگه شاهد باشید مردم، پیش امیر المؤمنین یزید گواهی بدید من اولین تیر را انداختم. انقلابی شده علیه حسین. خواص وقتی درجهش اومد پایین خیلی وحشتناک میشه. ضعیفاشونو گفتم، توده مردمی که اومده بودن چی ازشون برمیاد گفتم، حالا برو سراغ خواص. مثلا اینا رهبرایی هستن که دور هم دیگه جمع شدن میخوان امام حسین رو بکشن، حمله میکنن عصر تاسوعا. حسین فاطمه میفرماید عباسم برو بهشون بگو یه روز به ما مهلت بدن، ما امشب رو به عبادت بپردازیم. پیغام رسیده یه روز به ما مهلت بدید ما به عبادت بپردازیم. اینا دور هم جمع شدن ندید بدیدا، شورا میگیرن، آخرش رأی میجمع میکنن به این که نمیشه باید همین امشب کارشون رو یک سره کنه. یه نفر در میاد توشون صدا میزنه بدبخت این کارا چی میکنی؟ یعنی چی؟ تازه به دونا رسیده نفر؟ خدا نکنه یه جوجه خواصی رو یه دفعه بهش پر بدن ببرنش خیلی بالاتر از اونجایی که ارزشش ارزش داره، یه دفعه خودش رو همتراز حسین ابن فرصت نمیده به حسین، حسین شب نماز بخونه، یه شب قرآن بخونه، یک چه کارایی میکنه. بازم جنگ معاویه شرف داشت. اینا رو نباید بهشون میدون داد. اسمشون رو میذارم جوجه خواصا، در حد اداره، در حد یه مثلا اداره کلم نیست، در حد یه مسئول دفتریه، بیارش وردارش یه موقعیت عالی بهش بده، هرچی جنایت ازش راحت سر میزنه. کار رو باید با آدم با استعداد داد. اینا خیلی زود خودشونو خراب میکنن. والا به خدا عمر صد بالاتر از حد انتظار یزید تو کربلا جنایت کرد. نمیخوام یزیدو تطهیر کنم، خیلی از خبرهای مربوط به کربلا رو یزید اونجا میشنید. این کارا چیه؟ یزید دستور داده بود تیر به گلوی علی اصغر بزنن تو کربلا؟ یه کسی هست میخواد جزو سری تو سرا در بیاره، میخواد جزو سرکرده های جامعه بشه، ولی استعدادش کمه. شمشیرکشای از سرخطای زمان حضرت علی، زمان امام حسین کنار بودن، جوجه سرخطا رو فرستادن جلو، بهش یه دونه مژده دادن حکومت ری بهت میدیم، دیگه خودشو گم کرد. هرچی حسین باهاش حرف زد دیگه حالیش نمیشه. آقا اینا جوجه سرخطا خطرناکن، دشمن پشت سرشون وایسته بادشون بکنه ببین چه جنایتایی ازشون سر میزنه، هیچیو دیگه نمیشناسه. من نمونه بلا تشبیهش رو عرض بکنم، نه بلا تشبیه از این که این نمونه مثلا چیزیه، حالا بخواد نمونه بگم. تو انقلاب ما داشتیم، بعد از انقلاب بنی صد 20 میلیون رأی آورد، 20 چقدر رأی؟ 11 میلیون رأی آورده بود بنی صد. کی آخه؟ انقلابیون زمان جامعه ما، همین گروه هایی که الان تو جامعه ما هستن، احزابی که الان تو جامعه ما هستن، ضعیفای اینا، ضعیفای همه احزابی که الان هستن، چپ و راست شما بگیرید هر کدومشون 100 برابر بنی صد می‌ارزیدن. بنی صد اصلا شخصا ارزشش رو نداشت که آدم در موردش اینقدر حرف بزنه. دیگه حالا تو اون شلوغی‌ها آدم الان خوشش میاد وقتی سیاسیون دو تا خط با هم دیگه صحبت میکنن، آدم کیف میکنه. دو تا آدم خوب میفهمن. اکثرشون اینجوریان، اصلیاشون اینجوریان. غلطن میفهمن بالاخره خودشه. حالا بعضی از جوجه موجه ها رو من کاری ندارم، اونا لایق نیستن تو بحثای ما بیان، ما اصلا نمیخوایم این بحثا بپردازیم، اصلا نمیخوایم زمانه خودمون رو از این جهت سیاسیون اصلاح بکنیم. ما یادت باشه الان ما نیازی نداریم بحث سیاست داخلی بکنیم، چون کفر آمریکا کفرش در اومده، فهمیده نمیشه به این دعواهای خانگی ما دل خوش بکنه، اومده جلو حیثیت خودش رو ریخته، یه اتحاد ذاتی واقعا ایجاد کرده توی افراد داخلی مملکت ما. والا به خدا قسم 99% ممیز 99% مشکلات داخلیمون حله، تموم شد رفت. فکر نکن من سعی میکنم یه جوری مسائل سیاسی داخلی صحبت بکنیم. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، و سبب خیر شد. ما تو این کشور کم آدم مسلمون نداریم. نفس قدسی مقام معظم رهبری هی میگفت این مشکلات داخلی چجوری حل میشه. بفرمایید فلسطینی ها اون قیامشون اسرائیل رو داره منکوب میکنه، مشکلات داخلی ما داره کم میشه، کم شد، 99% از بین رفت. الحمدلله آرامشه. من بهت گفته بودم روزای قبل، الان یه قدم در راه خدا برداری، یه یا حسین بگی، نتیجهش بلافاصله فتحه. این فتح الان تو داری. یه کمی خوب باشی خوبتر بشی مهدی فاطمه میاد، نه اینکه مشکلات داخلی حل بشه، جهان اصلاح میشه. ما تو دوران قشنگی هستیم. یه وقت فکر نکنید ما داریم سعی میکنیم مشکل، ما چه مشکل داخلی الان داریم؟ بنی صدر رو مثال میزنم، مالا الان ما اون زمان رشد رو کردیم، گذشت رفت، تموم شد. سیاسیون مملکت ما هم اون موقع زیاد تجربه نداشتن چی کار باید بکنن. یه کسی مثل بنی صدر باید برخورد تو اینا. بنی صدر نوقبای نوکیسه یه دفعه آوردنش یه مملکت اینقدری زیر دستش باشن، خودشو گم کرد، خودشو خراب کرد، یه اشتلومایی زد از اون بالا، یه جوری سرنگون شد، تو هیچ کجای تاریخ دیگه اسمشو نمی نویسن. کی هست بنی صدر؟ یه آدم های ضعیف و بهشون یه موقعیت های برتری باد به صورت باطل بدی، ازشون جنایت زیاد در میاری. آقا پس این حرفا رو الان تو چرا میزنی؟ میخوایم قلبمون به درد حسین بیشتر متصل بشه. این یعنی آبادانی دل، این یعنی درک عاشورا، این یعنی آدم شدن. میخوایم بیشتر برای امام حسین بتونیم گریه کنیم. وقتی میگیم خدا لعنت بکنه عمر سعدو، وقتی روز عاشورا برای امام حسین سینه میزنیم، بدونیم امام حسین تو کیا گیر کرده بود، دلمون بیشتر براش بسوزه. هر کی دلش برای حسین فاطمه بیشتر بسوزه، به سعادت بیشتر نزدیک میشه. این هدف عالی ماست، کم هدفی نیست. عمر سعد ملعون یه آدمی که هوس حکومت تو دلش بود، الان نوبت اونه. اون اومده جلو، اون آدم های قدار بند قوی رو علی ابن ابی طالب علیه السلام باهاشون جنگید، یا مردن کنار زده شدن. مثلا طلحه و زبیر، طلحه و زبیر کجا؟ عمر سعد زمان طلحه و زبیرم بود، ولی اصلا به مخیلش خطور نمیکرد بری همچه ادعایی بکنه، تمطراقی داشته باشه با علی به جنگی. او کیم من بلم کن، عددی نبود، اسمش نیست تو تاریخ. هم سن و سال ابا عبدالله الحسینه، یکمی سنش از طلحه و زبیر کمتره. کی اون ولش کن؟ عمر سعد یه جوجه خواصی بوده کنار جامعه، این جوجه خواصه رو بهش باد تو قبقبش انداختن که بیاد جلو. اومد جلو چی کار کرد؟ با یه دونه حکومت ری خرابش کردن. امام حسین با یه همچی آدم هایی طرفه. وقتی علی اصغرش رو دستش گرفت، ابا عبدالله الحسین، ما ببینید خیلی هی میریم سراغ علی اصغر. گفته شده که وقتی تو میگی بدم المظلوم یا الله، خون مظلوم یعنی خون علی اصغر امام حسین. عالی ترین سند کربلاست علی اصغر، چیز ویژه ایه.
خود شیرین کن ملعون بدبخت بیچاره، اینم دیگه یزید بهش دستور داده بود. برگشت گفت هرمله هرمله حسین رو ساکت کن، گفت پدر رو بزنم یا پسر رو؟ اینا فرصت بهشون برسه رحم نمی کنن. جوجه خواصای بد باد تو بالشون بیفته یه دفعه خیلی وحشتناک میشن، خطرناک میشن. گفت مگه سپیدی گلوی علی اصغر رو نمیبینی؟ تو رو خدا نگاه بکن. که اومدن به امام سجاد گفتن مختار داره انتقام خون شهدا رو میگیره، تا گفتن آقا فرمود با هرمله چی کار کرد، هرمله رو گرفت. میخوام ریز ریز فدات بشم به دنیا، چی میشه این جنایت، این مصیبت اعظم مصائب میشه، چی میشه؟ یه دفعه‌ای به قصابی میرسیدن و دشمنای ملعون، شخصیتاشون رو ریز ریز تحلیل بکن. همش تو کربلا غم بود؟ نه، یه شادی‌هایی هم تو کربلا بود. اگه نمیشه آخه به هیچ وجه نمیشه یه جایی سیاهی مطلق باشه؟ نه، حسین فاطمه این دشمن رو مقابل خودش میدید، درد به سینش میپیچید، میخواست آروم بگیره، میومد خیمه صدا میزد زینبم یا یه کمی تماشات بکنم، زینبش رو میدید آروم میگرفت. از این طرف تا دلت بخواد صفا، از این طرف تا دلت بخواد قشنگی، از این طرف تا دلت بخواد زیبایی، زینب آرومش میگه. اونم خودش ذکر مصیبته ها، اونتها از نوع قشنگشه، از نوع سپیدشه، غمه. هر این مطمئن باش این ترازو درست کار میکنه، هرچی اون طرف پست پلشت، هرچی اون طرف سیاهی، تو مطمئن باش این طرف تو خیام ابا عبدالله الحسین سپیدی. کم کم جنگ کارش به اوج رسید، صحابه اصحاب یاران همه رفتن، همه رفتن، اولین ضربه به خاندان اهل بیت عصمت و طهارت اصابت کرد، بدن علی اکبر را بردن گذاشتن تو خیمه، تموم شد دیگه، جوونا همه دیوونه شدن، زنها بچه ها آشفته شدن، اولین ضربه ضربه سختی بود. حالا تصور کنید کربلا چجوریه؟ کربلا یه خونواده داره می جنگه، دیگه نامحرما از اصحاب که رفتن همه با هم محرمن، عباس، اون، جعفر، قاسم، اینجا زینبم میاد کمک، زینبم تو هم بیا کمک کن، بدنها رو یکی یکی به خیمه میاره، هر بدنی رو حسین از صحرای کربلا میدان جنگ میاره به سوی خیام. زینب دوان دوان کارش رو هم از علی اکبر شروع کرد، میاد جلو، باعث آرامش دل حسینشه. تا نوبت رسید به بچه های زینب، دل تو دلش نبود. بچه ها، مادر، ما میخواستیم بگیم، تو نگو. خب عزیزانم، خدا حافظ، یه خدا حافظی مختصر، برید عموتون رو، دایی خودتون رو کمک بکنید. اومدن نگم چی شد، این دو تا بچه ها رفتن برای جنگیدن. انقدر حسین زینبشو دوست داشت، انقدر حسین زینبشو دوست داشت. آی سینه زنای حسین، آی سیاه پوشا، آی جوونا، خودتونو برای حسین میزنید. مطمئن باشید حسین شرمنده شما نمیمونه، از شرمندگی همه تون در میاد. یه جوری ازتون تشکر بکنه، به زبان حال دارم میگم ها، فقط حسین شرمنده یه نفر موند، اونم زینبش بود. بچه های زینب که رو زمین افتادن، بچه ها رو بغل کرد، هر دو خورد سالم، دل تو دلش نیست، آورده هرچی نگاه میکنه زینب، زینب بیا دیگه، زینب از خیمه بیرون نیومد. هرچی اون طرف زشتیه، اینقدر این طرف زیبایی. حسین بچه های منو ندیده بگیر، بذار اونجا به کارت برس، فدای سرت، نمیام جلو، بذار برای شهید بعدی میام. حسین من از دل تو خبر دارم، تو طاقت نداری، میترسم بیام جلو سرت و جلو من پایین بیام.